ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 29 اردیبهشت 1398 خورشیدی برابر با 19 ماه می 2019 میلادی هستیم و شما همراهان رادیو فردا شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم مرداد قاسمفر با مشروع خبرها.
ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه شنبه خواستار برگزاری نشست فوری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، این نشست قرار است در 30 ماه مه 9 خرداد ماه برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر در منطقه و پیامدهای آن برگزار شود. وزارت خارجه عربستان هم روز شنبه در توییتی هدف از این نشست را بررسی حمله به 4 کشتی تجاری در سواحل امارات متحده عربی و تهدیدهای احتمالی پیش رو اعلام کرد. عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی هم روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت عربستان در پی صلح و ثبات در منطقه است، اما در مقابل حملات به گفته او پی در پی ایران بیکار نخواهد نشست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک شنبه گذشته 4 کشتی تجاری متعلق به عربستان، امارات و نروژ در نزدیکی بندر فجیره هدف آنچه عملیات خرابکارانه عنوان شده قرار گرفتند. رئیس جمهوری اتریش با درخواست نخست وزیر این کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد. الکساندر وندربلن روز یکشنبه پس از دیدار با سباستیان کورتس نخست وزیر اتریش گفت برای برگزاری انتخابات زودهنگام برای بازگشت اعتماد به صحنه سیاست این کشور چاره‌ای نیست. او زمان انتخابات زودهنگام را در ماه سپتامبر حدود 4 ماه دیگر اعلام کرد. دولت ائتلافی اتریش به دنبال انتشار ویدیو از معاون صدر اعظم و رهبر حزب افراطی آزادی منحل شد. در این ویدیو رهبر حزب آزادی اتریش در حال وعده دادن به یک سرمایه‌دار روس برای عقد قراردادهای دولتی در ازای حمایت رسانه‌ای دیده می‌شود. حزب آزادی با حزب مردم به رهبری سواستیان کورتس دولت ائتلافی اتریش را تشکیل داده بود. رئیس بانک ایرانی آریان بانک فعالیت‌هایش به تازگی در افغانستان لغو شده میگوید این بانک تمامی قوانین بانکی افغانستان را رعایت می‌کرده است. داوود مهدیان روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت بانک مرکزی افغانستان درباره فعالیت آریان بانک کلی‌گویی کرده است. دولت افغانستان روز شنبه مجوز فعالیت آریان بانک در این کشور را به دلیل عدم رعایت قوانین بانکی لغو کرد. در واکنش به این تصمیم رئیس آریان بانک گفت تلاش می‌کنند از طریق مجراهای قانونی و اداری این موضوع را پیگیری و امکان اثرگیری فعالیت این بانک را بررسی کنند. آریان بانک با سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات ایران در سال 2004 میلادی در افغانستان آغاز به کار کرد. شرکت آمریکایی اکسان موبیل از بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیا حدود 60 کارمند خارجی‌اش را طی روزهای جمعه و شنبه از عراق خارج کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این افراد به قرارگاه منطقه‌ای این شرکت آمریکایی در دبی منتقل شدند. جابجایی کارمندان خارجی اکسان موبیل به دنبال افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. سامر الغزبان وزیر نفت عراق با انتقاد از تصمیم اکسان موبیل خواستار بازگشت فوری کارمندان خارجی این شرکت به عراق شد. احسان عبدالجابر رئیس شرکت نفت جنوب عراق هم گفت با خروج مهندسان و کارمندان شرکت آمریکایی تولید میدان تغییری نکرده است و استخراج روزانه 440 هزار بشک نفت همچنان ادامه دارد.
شنوندگان گرامی، آخرین خبرها را از همکارم مرداد قاسمفر شنیدید و مروری کنیم بر فهرست این مجله شبانگاهی. در پی حملات اخیر به تأسیسات نفتی و کشتی‌های تجاری عربستان سعودی دو نشست اضطراری برگزار می‌کند.
سعودی‌ها احساس می‌کنند در این معرکه‌ای که در گرفته یکی از هدف‌های اصلی اونها هستند.
ایران میگوید افغانستان واردات نفت از این کشور را متوقف کرده است. تلاش ایران برای پیدا کردن مسیرهای جدید برای تسویه حساب‌های ارزی خود.
ما سیاست تونلی در واقع داریم. کشور رو در محاصره کامل می‌داریم و فقط یک تونل‌هایی می‌زنیم به بیرون.
خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. پادشاه عربستان سعودی رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را در رابطه با حملات تأخیر به کشتی‌ها در امارات متحده عربی و همچنین تأسیسات نفتی خود به برگزاری دو نشست اضطراری فراخوانده است. سلمان بن عبدالعزیز روز یکشنبه رهبران این کشورها را دعوت کرده تا 9 خرداد در دو نشست جداگانه در مکه حضور یابند. ایران دست داشتن در حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس را رد کرده، اما حوثی‌های یمن از متحدان ایران مسئولیت حمله با پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان را رسماً بر عهده گرفتند. دقایق پیش در همین باره از علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن پرسیدم که هدف عربستان سعودی از برگزاری این دو نشست چیست؟
خیلی طبیعی است که سعودی ها احساس میکنن در این معرکه‌ای که در گرفته یکی از هدفهای اصلی اونها هستن. عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، همه اینا تصمیم گرفتن که اگر ایالات متحده از نظر لوجستیکی و از نظر جغرافیایی نیاز به اونها داره، زمین و آب و آسمان رو در اختیارش بگذارن. معنای دیگر یه نوع پوشش و حمایت از جانب آمریکا رو به صورت قانونی و مشروع توجیه کنه. این در واقع نشان دهنده نگرانی سعودی هاست. زدن دو تا خط لوله سعودی با هواپیماهای بدون سرنشین البته مصدر نگرانی است. ماجرای انفجار در دو نفتکش سعودی یا 4 کشتی، 2 نفتکش و 2 کشتی تجارتی، اون هم در فجیره، این هم نگران کننده است، چون خط لوله نفتی سعودی یه خطش تا فجیره میره و سعودی ها باز خودشون رو هدف میدونن، همینطور اماراتی ها. منتها اماراتی ها نگرانی کمتری دارن به علت داد و ستدی که با ایران دارن، به خصوص دبی. تصورشون این نیست که جمهوری اسلامی اونها رو هدف قرار بده.
آقای نوری‌زاده، اونطور که خبرگزاری ها اعلام کردن قرار هست که دو نشست جداگانه در 9 خرداد در مکه برگزار بشه، حالا چرا دو نشست جداگانه؟
بعضی از کشورهای عربی از جمله مثلا عراق یا لبنان، اینها در ماجرای ایران چندان علاقه‌مند نیستن که مشارکت داشته باشن و در این حال مجبور به دادن اطلاعیه بشن. بنابراین اومدن دو قسمتش کردن، یه بخشش که موضوع ایران محوریت خواهد داشت و بخش دیگری که طبیعتاً مبارزه با تروریسم، با بنیادگرایی اسلامی، مسئله اخوان مسلمین الان برای سعودی اهمیت داره و همینطور مسئله سودان و مسائل الجزایر، لیبی، تمام اینا به هر حال موضوعات بسیار مهمی است که منافع سعودی هم در اونجا دخیله. این است که به نظر من تصمیم گرفته شد که در واقع دو نشست باشه، یکی که پردازش اصلیش به ایران باشه و دومی که مجموعه مسائل جهان عرب و اسلام مطرح بشه.
آقای نوری‌زاده، عادل جوبیر وزیر خارجه سابق عربستان گفته که کشورش به دنبال جنگ نیست اما به تهدیدها پاسخ خواهد داد. همزمان فرمانده سپاه پاسداران ایران حسین سلامی هم گفته که ایران به دنبال جنگ نیست. آمریکا هم اعلام کرده که به دنبال جنگ با ایران نیست. این سیگنال های عدم علاقه به جنگ در حالی است که شرایط در منطقه با حضور سنگین نیروهای نظامی آمریکا و تمهیداتی که ایران در خلیج فارس داره انجام میده به سمت شرایط جنگی میره. پس این ارسال این سیگنال های صلح به چه معناست؟
به اعتقاد من این یک بازیه، به جهت اینکه اگر واقعا کسی به فکر جنگ نیست، لینکلن در خلیج فارس چه میکنه؟ در دهانه خلیج فارس یا بمب‌افکن سنگین B-52 اینها در پایگاه هوایی قطر چه میکنه؟ گویی که همه میگن ما قصد جنگ نداریم، خب طبیعتا هیچ کس از جنگ استقبال نمیکنه، اما یک خطای کوچک در این وسط از جانب ایران میتواند خط جنگ رو شعله ور بکنه. فقط کافی است تصور کنیم یه خمپاره سپاه به یک ناو امریکایی بخوره یا یکی از تأسیسات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مورد حمله قرار بگیره، ولو به طور خطا. بنابراین واقعا وضع حساسه. جمهوری اسلامی هم این رو به خوبی درک کرده. به همین دلیل مثلا دیروز خبر شدیم که تعدادی از موشکای میان برد از میدان بیرون کشیده شدند، یا همینطور حرفایی که اینجا آنجا میشنویم. آقای قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات میگوید ما به دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال دوستی هستیم، دنبال روابط گسترده هستیم. اینه که این نشانه ها رو شما در دست دارید، اما نشانه های آشکارتر و علنی تر درست عکس این نشانه ها رو ثابت میکنه. خیر، من بر این باورم که منطقه در یه شرایط خاص احساس میکنه که گامی بیشتر با جنگ فاصله نداره.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن بود، اما گزارش‌ها حاکی است که صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان از هفته گذشته متوقف شده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه در این باره به نقل از حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران گزارش داد که بر اساس تصمیم مقامات افغانستان، صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به این کشور از 22 اردیبهشت متوقف شده است. بر پایه این گزارش، صادرات فرآورده‌های نفتی از ایران به عراق هم با کاهش مواجه شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای شکری، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. تأثیر به صفر رسیدن صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان چه تأثیری بر روی شرایط فعلی اقتصادی ایران خواهد داشت؟
با سلام حضور شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. همونطور که مستطر هستید، پس از تصمیم دولت ترامپ برای عدم تمدید معافیت نفتی و تلاش دولت آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، اکثر مشتریهای عمده نفت ایران واردات خودشون رو به صفر رساندن و آمریکا تلاش گسترده‌ای رو شروع کرده که بتونه صادرات نفت ایران رو در بازار خاکستری هم به چندین میزان برسونه. همونطور که می‌بینید در دوران اوباما ایران تونست تقریبا ۳۰-۴۰% صادرات خودش رو از طریق بازار خاکستری و از طریق استفاده از امکانات کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان بتونه حفظ بکنه و بتونه تا حدودی چند بخش از مشکلات اقتصادی خودش رو حل بکنه. با توجه به اینکه افغانستان واردات فرآورده‌های نفتی از ایران کم کرده و به صفر رسونده، این انتظار میشه داشت که شرایط اقتصادی روز به روز وخیم‌تر خواهد شد و اگر آمریکا بتونه کلیه مسیرهای استفاده ایران از این بازار خاکستری رو ببنده و صادرات ایران به کمترین حد برسونه، باید منتظر تابستان داغی برای اقتصاد ایران بود.
بله آقای شکری، در حالی افغانستان واردات فرآورده های نفتی از ایران رو متوقف کرده که این کشور به همراه هند در ارتباط با پروژه بندر چابهار در ایران از آمریکا معافیت گرفته، الان سهم صادرات نفتی ایران در بازار افغانستان رو چه کشور یا کشورهایی خواهند گرفت؟
در حال حاضر عنصر مهم در بازار جهانی نفت بخش عرضه و تقاضا هستش. در شرایط فعلی و با توجه به آخرین گزارشی که از سوی اوپک منتشر شد، ما در بازار بین الملل نفت و بازار منظره نفت مازاد تولید داریم، یعنی اگه صادرات نفت ایران به صفر برسه که این امکانش خیلی کمه، کمبودی از بابت صادرات نفت ایران در بازار منظره و جهانی حس خواهد شد. کشورهای مثل عراق، عربستان سعودی و روسیه میتونن با توجه به اینکه نفت خام ایران خواص شیمیایی شبیه نفت خام چرخوش عراق و نفت خام اورال روسی هستش، این دو تا کشور بیشتر میتونن در کنار عربستان سعودی فرآورده‌های نفتی افغانستان رو تامین بکنن. باید این نکته هم اشاره بکنم که فرآورده‌های نفتی افغانستان در مصرف میزان مصرف نفت افغانستان در قیاس با کشورهای همسایه مقدار قابل توجهی نیست و هر کشوری میتونه این چند بود فرآورده‌های نفت در بازار انرژی افغانستان رو به راحتی جبران بکنه و اقتصاد افغانستان از بابت عدم واردات فرآورده‌های نفتی ایران دچار خسارت عمده نشه.
بله ممنون از شما، تشکر. امید شکری تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن بود. شنونده مجله شبانگاهی هستید، همراه ما بمانید با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که این همه سال دارین شعار میدین مرگ بر آمریکا، حالا که اومدی زیر گوشتون میگین ما با آمریکا جنگ نمی‌کنیم، این شعاراتون پس واسه چی بود این چندین چند سال همه رو گذاشتین سر کار؟
تا حالا دیده بودین مردم یک کشور صبح تا شب دعا کنن جنگ بشه؟ آره، ایران اینطور شده. آیا دیده بودین مردم یک کشور جمهور کشور دیگه یا که میخواد حمله کنه به کشورشون دوست داشته باشن؟ آره، بازم ایران اینطور شده. جمهوری اسلامی کی میخواد بره؟ چه ارسا غارت ثروت مردم ایران و حالا هم میخواد بمونه خرج چند نسل آینده خودشون کنن؟ چند نسل ما رو سوزوندین، برین یه جای دیگه دزدی و چپاولهای خودتون رو خرج کنین، بذارید ما هم نفس بکشیم.
یه پیامی دارم برای آقای ظریف و سران رژیم ایران. بابا این همه خرج میکنید، هزینه میکنید، پول سوخت هواپیما میدهی بنده خدا از این کشور رو اون کشور برای دیپلماسی انجام بدن، برای صلح و ثبات منطقه و جلوگیری از جنگ. اگه واقعا میخواین منطقه به آتش کشیده نشه، ایران ویران نشه، بابا یه رفراندوم ساده کم هزینه بذارید. اگه واقعا مردم شما رو بخوان که آمریکا که هیچی، خدا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی اگه نخوان بدون هزینه راحت بدون جنگ و خونریزی مملکت بسپاری دست مردم، نیازی نیست دست به دامن ژاپن و چین و روسیه بیشید. ممنون میشم این پیام منو برسونید به آقای ظریف.
خواستم بگم که اونی که باید بهش زنگ بزنیم ترامپ نیست، اونی که باید بهش زنگ بزنیم خامنه‌ایه. باید بهش بگیم همونطور که کشورمونو نجات دادیم از دست عراق، همونطور که گرفتیم از دست شاه، حالا به قولی میگفتن اون موقع ظلم میکرد یا دیکتاتور بود، التماست نمی کنیم که ولمون کن، یا التماست نمی کنیم که دست از سرمون بردار، میگیریم ازت مملکتو. پس بهتره که خودت کوتا بیایی و این مملکت رو دوباره برگردونی دست مردمش.
اما تحریم‌های اقتصادی مسیرهای معمول تجارت ایران با جهان را مسدود کرده است. از این رو معاون اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که تهران مسیرهای جدیدی برای تسویه حساب‌های ارزی پیدا خواهد کرد. مسیرهای ممکن برای تجارت ایران کدام هستند و تا چه حد این مسیرهای جدید میتوانند به نفع مردم و ثروت ملی باشند؟ در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهداد میردامادی.
روش معمول، شفاف و قابل ارزیابی برای تجارت در جهان مبادلات بانکی است. تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی عملاً این راه را به روی ایران بسته است. روش‌ها و مسیرهای غیر معمولی که ایران به عنوان جایگزین در طول سالها برای دور زدن تحریم‌ها از آن بهره می‌برد، یعنی انتقال پول از طریق افراد و صرافی‌ها، نیز یک به یک در طول همین سالها شناسایی و مسدود شد. در دبی، در ترکیه، در کردستان عراق و در چند روز گذشته در افغانستان. آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی در ازمیر ترکیه، در توضیح و تشریح مسیرهای باقی مانده پیش روی ایران برای تجارت با جهان خارج می‌گوید:
چیزی که میمونه عملا تهاتر هست. با کشورهای مثل چین و هند هم ما اگر نگاهی به اخبار بکنیم، بحث این هست که نفتی که ایران داره میفروشه رو در ازاش کالا دریافت بکنه، و نکته قابل توجه هم این هست که این کالاها عمدتا محدود میشه به کالاهای غیر تحریمی. یعنی برای کالاهای تحریمی عملا حتی بخش خصوصی ایران با توجه به گستردگی تحریم‌ها راه چندانی رو نداره برای واردات و پرداخت مبالغ و انتقال ارز.
رسول نفیسی، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی در واشنگتن آمریکا، شمای کلی راه طی شده در ایران برای دور زدن تحریم‌ها را اینگونه توضیح می‌دهد:
ما با این حرکاتی که میکنیم داریم تقلید میکنیم از حماس، که یک تونل هایی میذاره به طرف مصر و طرف اسرائیل و غیره، و این تونل ها دوباره کشف میشه و این تونل ها رو مسدود میکنن، و ما سیاست تونلی در واقع داریم. داریم کشور رو در محاصره کامل نمیداریم و فقط یک تونل هایی میزنیم به بیرون. ما به دفعات این رو دیدیم. جمهوری اسلامی با به باد دادن ثروت کشور یک حیات نیمه جانی رو برای کشور تأمین کرد.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی، بدون اشاره به هزینه های این گونه مبادلات برای اقتصاد ایران، میگوید با همین شیوه ها و از همین مسیرها آن چیزی را که توان صادراتش را داریم صادر، و آن چیزی را هم که نیاز وارداتی داریم وارد می کنیم. پیامدهای این گونه مبادلات تجاری را از نظر آرش آزرمی به این ترتیب می توان صورت بندی کرد:
ما اعداد و ارقامی که به صورت رسمی و غیر رسمی داریم این هست که هزینه مبادلات برای واردات و صادرات ایران بین 20-50% افزایش پیدا کرده. از اون طرف ما آمارهای ضد و نقیض رو داریم که خود مقامات رسمی اقتصادی ایران در رابطه با بازگشت ارز صادراتی مطرح میکنن. رئیس بانک مرکزی اعلام کرد 60% برگشته. یک مقام در وزارت اقتصاد اعلام کرد که از 40 میلیارد دلار صادرات سال 97 تنها 10 میلیاردش برگشته. آمار ارقامی خود وزارت صنعت داده و سازمان توسعه تجارت که 6400 صادرکننده در سال 97 وارد حوزه صادرات شدند بدون هیچ سابقه قبلی، که نزدیک به 6 میلیارد دلار اینها ارز صادراتی داشتند، اما عملاً هیچ ارزی از این 6 میلیارد دلار برنگشته. اینها هزینه هایی است که در اقتصاد تحمیل میشه.
رسول نفیسی معتقد است که تحریم های وضع شده از سوی آمریکا دیگر تنها بُعد اقتصادی ندارد.
اون چیزی که در مورد تحریم ها مطرحه مسئله اقتصادی دیگه نیست. ایران باید حسابش رو روشن کنه با جهان و اگر بخواد به همین نبرد چریکی ادامه بده، که به نظر میاد که فکرش همینه، چون هیچ اراده‌ای نیست که این مسیر رو به یک مسیر خلاق و جدیدی وارد بکنه. و آقای خامنه‌ای هم مخالف با هر نوع مذاکره و هر نوع پیدا کردن راه حلی. بنابراین تصور من این است که این حالت اقتصاد و مملکت ادامه پیدا خواهد کرد.
هرچند سیاست پیشگان و نظامیان در تهران و واشنگتن تاکید می کنند که به دنبال جنگ نیستند، اما اقتصاد ایران امروزه شرایط کم و بیش جنگی را از سر می گذراند.
گزارش همکارم مرداد میردامادی را شنیدید. اما با وجود آنکه رهبران ایران و آمریکا تاکید کردند که قصد جنگ ندارند، اما تنش ها میان ایران و آمریکا دست کم به صورت لفظی وجود دارد و در این میان نشست ها و اظهار نظرهای مقامات دو طرف در مرکز توجه رسانه ها قرار گرفته است. در ادامه تنش میان ایران و آمریکا، از سوی دیگر نمایندگان دموکرات آمریکا قرار است نشستی در مورد ایران با حضور جان برنان، رئیس پیشین سازمان CIA و وندی شرمن، مشاور سابق دولت آمریکا برگزار کنند، که هر دو انتقادهایی به دولت دونالد ترامپ دارند. اما دلیل اینکه نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا این دو نفر و با این سوابق را برای مذاکره درباره ایران انتخاب کرده اند چه میتواند باشد؟ حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
دموکرات ها اصولا یک کنش های نسبتا پیگیری رو ظرف این روزها و اینکه خطر جنگ مقدار در منطقه بالا گرفته، بیش از پیش صحبت از جنگ هست، در پیش گرفتند که دولت ترامپ رو وادار ساختند که بیاد و گزارش بده از آخرین تحولات منطقه، آخرین کارهایی که دولت قرار رو بکنه در این رابطه ها، خودش یک طرف. و اینی که خب این دو نفر هم دعوت کردن که بشینن صحبت بکنن، در صورت از کسایی هستند که بیش از همه در مسائل اتمی ایران و روندی که پیش رفته خیل بودن، اطلاع دارن. و به نظر میاد خب جو تبلیغاتی و یک فشار رو بر سر دولت ترامپ از این طریق زیاد نگه بدارن و اجازه ندن که در دولت ترامپ، حالا نه لزوما خود آقای ترامپ، بلکه مشاورانی مثل آقای بولتون یا پومپئو بتونن وضعیت رو به اوضاع خطرناکی بکشونن یا به جاهایی بکشونن که کنگره در جریانش نباشه. از این جهتش خب این افراد مطلعی هستن، افرادی هستن که کار کردن در این زمینه‌ها و حتما اطلاعاتی که میدن، فهمی که دارن، وزنی که دارن، طبیعی که دموکرات‌ها رو در این تبلیغات و فشاری که بر دولت ترامپ می‌خوان بیارن قوی‌تر بکنه.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، با تأکید بر اینکه سپاه امروز در تماس مستقیم با تمام قدرت به گفته وی دشمن است و اون رو متوقف کرده، گفت که ما به دنبال جنگ نیستیم اما در آمادگی کامل قرار داریم. از طرف دیگه با وجود اون که رهبران دو کشور به صراحت از عدم تمایل به جنگ سخن گفتن، خبر میرسه که شرکت اکسون موبیل قول نفتی آمریکا کارکنان خودش رو از عراق تخلیه کرده. خب اگه واقعا خطر و یا احتمال جنگ وجود نداره، به نظر شما پس این گونه تحرکات چه معنی میتونه داشته باشه؟
بخشیش میتونه به اختشاش اطلاعاتی و خبری برگرده، که میدونیم که خب هفته گذشته برخلاف هفته قبل ترش یه مقداری اصولا ضریب خطر پایین آورده شد در آمریکا. بستر این شد که این اطلاعاتی که به کاخ سفید داده شده و باعث شده که بیش از پیش به تشدید نیرو، تمرکز نیرو در خلیج فارس دست بزنه، لزوما همش با واقعیت تطبیق نداره و ایران بیش از اینی که در صدد حمله باشه، در تدارک این بوده که خودش رو برای کنش واکنش آماده بکنه، که اگر بهش حمله شد واکنش نشون بده. با همه این احوال خب ما می‌بینیم که برخی از این تحرکات که خارج بکنن نیروهاشون رو، از جمله خب می‌بینیم بحرین هم دست به نقل و انتقالات پرسنلش در عراق و ایران زده، گفته خارج بشن. به نظر میاد که یه بخشیش شاید برمیگرده به جنگ روانی که در منطقه هر دو طرف دارن پیش می‌برن، که گرچه این صحبتی که آقای سلامی شما بهش هم اشاره کردید صحبت خطرناکی است، یعنی این که لزوماً در خدمت کاهش تنش نیست. هرچند که فرض کنید آقای بعیدی یا فرض کنید آقای تخت روانچی در لندن و در نیویورک صحبتشون اینه که حتی ما بعد از مهلت 60 روزه هم از برجام خارج نمیشیم، یعنی به نوعی این سیگنال رو میفرستن که اون چیزی که میتونه محملی باشه که آمریکایی‌ها احتمالاً به طرف اهرام نظامی برن برای اینکه ایران رو باز دارن از در پیش گرفتن دوباره برنامه اتمیش، حتی راجبی این هم سیگنالای مثبت میفرستن که مقدار نگرانی‌ها رو کم بکنن. اونطور موقعی که آقای سلامی صحبت میکنه که دشمن در دوردست که هستش به طور راهبردی فکر میکنیم، ولی موقعی که نزدیکی مثل الان به صورت عملیاتی هم داریم بهش میاندیشیم، یا دوباره مسئله بحث فلسطینیا و اسرائیلیا و کمکایی که ایران میتونه بکنه برای فلج کردن اسرائیل رو پیش میکشه، اینها لزوماً در جهت کاهش تنش نیست و معلوم نیست که در درون دستگاه رهبری ایران هم چقدر واقعاً به اینی که خطر جنگ رو پایین بیارن به طور منسجم فکر میشه. یعنی در هر دو سو یک سری اختشاشات فکری و اطلاعاتی و در عین حال بخشیش هم به جنگ روانی برمیگرده اظهارات و اطلاعات مختلفی رو به رسانه‌ها ارائه میکنن.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود. اما اشتغال زایی و ایجاد 1,000,000 شغل در سال 97 در برنامه‌های دولت حسن روحانی قرار داشت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، حدود 929,000 نفر از بیکاران در سال 97 به کار مشغول شدند. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، به خبرگزاری مهر گفته که بخش عمده این مشاغل در حوزه خدمات و کشاورزی ایجاد شدند، زیرا در بخش صنعت ریزش در زمینه اشتغال وجود داشته است. در همین زمینه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره مسئله شغل، شغل‌های پاره وقت و تمام وقت در ایران به رادیو فردا این چنین گفت:
مجلس را همینجا ختم میکنیم.
جمعی از نمایندگان مجلس افغانستان روزی یکشنبه مانع نشستن میر رحمان رحمانی بر کرسی رئیس مجلس شدند. این نمایندگان گفتند آقای رحمانی نتوانسته در رأی گیری روز شنبه اکثریت لازم را برای ریاست مجلس افغانستان به دست بیاورد. در این رأی گیری که در مجموع 247 نماینده برای آن ثبت نام کرده بودند، رقابت بر سر کرسی ریاست میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی بوده است. طبق مقررات داخلی باید 51% آرا، یعنی 124 رأی، به برنده تعلق می گرفت تا ریاست را به عهده بگیرد. آقای رحمانی توانسته تنها 123 رأی کسب کند. به گفته نمایندگان مخالف ریاست او، این میزان برای ریاست کافی نیست. جاوید حسنزاده، گزارشگر بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد در کابل، در مورد جزئیات بیشتر تنش‌های دو روز گذشته در مجلس افغانستان توضیح می‌دهد.
دیروز 244 رأی که بیرون شد، آقای رحمانی تانست که 23 رأی عبادت بیاره و در اینجا رئیس موقت جرگه آقای رحمانی را به حیث رئیس ولسی جرگه اعلام کرد. اما در اینجا اختلافایی به وجود آمد که کمال ناصر رسولی که یکی از رقبایش بود و برخی از وکلای دیگر اعتراض کردند که این مورد قبول ما نیست. با این سبب این جنجال ها امروز هم در ولسی جرگه جریان داشت و صبح وقت امروز وقتی که آقای رحمانی میخواست به کرسی ریاست بشینه، او را اجازه ندادن که به کرسی ریاست بشینه. بعد از او آقای اصولی میخواست که چوکیل بگیره، بر از او هم اجازه داده نشد. داخل مجلس یک شکل نظامی را به خود گرفت، بر رسانه ها اجازه داده نشد که در داخل مجلس بره و ضبط بکنه صدای وکیلا را و یا جنجالایی که در ولسی جرگه وجود داشت.
کشمکش دو روز گذشته در مجلس افغانستان با حضور نیروهای امنیتی برای جلوگیری از درگیری بیشتر همراه شده است. گزارشگر رادیو اروپای آزاد در کابل میگوید هنوز مشخص نیست اختلافها به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و مذاکره مخالفان و موافقان ریاست میر رحمان رحمانی بر مجلس افغانستان با تشکیل کمیسیونی برای رفع اختلافها ادامه دارد.
وکلا ابراز امیدواری میکردن امروز در ولسی جرگه که این مشکل حل شد و میگفتن که حل هم وجود داره. امشب بحث دارن دو طرف دیده شود که فردا نتیجه را اعلام بکنن که چقدر مورد قناعت اعضای مجلس و مردم قرار میگیره. هنوز روشن نیست. حتی وکلا هم میگن که بعضی وکلا به این عقیده هستن که ممکن است جنجال ها ادامه پیدا کنه، اما بعضی طرفدار امیدوار به این هستن که این مشکل به زودی حل خواهد شد.
در افغانستان 17 پارلمان آن کشور در حالی کارش را آغاز کرده که تنش های داخلی مجلس بر سر سمت ریاست همچنان ادامه دارد و اقدام های خشونت آمیز گروه طالبان و حمله های آن به نیروهای امنیتی در بعضی بخش های افغانستان نیز همچنان خبرساز هستند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود با این پوزش که اشتباه در این گزارش در مقدمه این گزارش بود. این گزارش مربوط به اختلاف و بحث و کشمکش ها در مجلس افغانستان بود که به اشتباه در باره موضوع اشتغال در ایران قرار بود که گزارشی پخش بشه که در مجله های بعدی رادیو فردا اون گزارش هم تقدیم شما خواهد شد. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com سری بزنید و در اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.